أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بحث درباره این بود که آیا متعلق اوامر و نواهی تبایع است یا افراد. امر و نهی به طبیعت تعلق میگیرد یا به فرد؟ و عرض کردیم در دو مقام بحث است، یکی در تحریر محل نزاع و یکی در تحقیق حق در مسئله. راجع به تحریر محل نزاع عرض کردیم از طرفی ما میبینیم آیون اتفاق دارند که صیغه امر دلالت نمی کند بر ازید از انشا و طبیعت و خصوصیات در مدلول امر و صیغه امر نیست، لل مرت و تکرار ولا بقیت الخصوصیات. و از طرفی اینجا که رسیدن بحث کردن که امر متعلق است به طبیعت یا به فرد. خب اگر اونجا میگن خصوصیات در مأمور و به نیست، در مدلول امر نیست، پس اینجا باید بگن اوامر به کی متعلقه؟ تبایع. دیگه اصلا بحث از این که به افراد متعلقه معنا نداره. گفتیم جمع بین این دوتا مطلب، و از طرفی هم فرد خارجی مسلم محل بحث نیست، خصوصیات خاصه محل بحث نیست، بلکه مراد خصوصیات جامعه است. جمعش عرض کردیم چه جوریه و گفتیم محل نزاع در چیه. محل نزاع در اینه که آیا جاعلی که حکم را بر طبیعت جعل می کند، آیا این طبیعت را مرآت خصوصیات جامعه افراد قرار می دهد یا مرآت قرار نمی دهد. قائل به تعلق به طبیعت میگد جاعل حکم بر طبیعت، طبیعت را مرآت قرار نمی دهد. جاعل به تعلق به فرد میگد جاعل حکم را بر طبیعت قرار می دهد، لکن طبیعت و مرآت چی قرار می ده؟ خصوصیات جامعه افراد، من از زمان و المکان و تحیز و طول و العرض و العب، این خصوصیات جامعه. گفتیم اون شخص اونجوری میگه، این شخص اینجوری میگه، بنابراین بین دوتا کلام هم چه میشود؟ جمع میشود. آیا ملاحظه شده مرآتیت یا مرآتیت ملاحظه نشد؟ ما عرض کرد این مال تحقیق محل نزاع، اما حق در مسئله، حق این است که احکام متعلقه به تبایع است. لوجوهن، یکی این که اصلا معقول نیست طبیعت مرآت لحاظ خصوصیات فرد باشد ولو بالاجمال، و لذا وضع موضوع خاص رو چه کردیم؟ ما انکار کردیم. دوم این که اگر این خصوصیات در غرض دخالت داشته، باید آمر تو مأمور به اخذش کند، و اگر دخالت نداشته امر نمیتواند به او برسد و سرایت کند، لان الامر لا يتعدي از اونی که غرض درش هست به اونی که غرض درش نیست، و لا یلزمه که هر امری به هر متعلقی بتونه چیکار بکنه، تعلق بگیره. این دو وجهی رو عرض کردیم. وجه سوم مراجعه به وجدان، مراجعه به وجدان و دعب و دیدن عقلا در قانونگذاری. مقتضای وجدان و دعب و دیدن اینه که حکم بر طبیعت جعل می شود و هیچ توجهی و ملاحظه خصوصیات جامعه هم نمی شود. در هنگام جعل حکم میگن 18 ساله باید به سربازی بیاید، هر کی 18 سالشه باید چیکار کنه؟ به سربازی بیاید. متعلق به حکم امینه. هر کی 18 سالشه باید به سربازی بیاید. اما خصوصیات زمان و مکان و عرض و طول و عمق که لازمه جسم است دیگه، این جور امور ملحوظ نیست و جاهل ملاحظه نمی کند طبیعت را مرآتا لتلکل امور. مراجعه به دعب و دیدن که می کنیم و به وجدان، می بینیم لا یلاحظ الطبیعه مرآتا للخصوصیات الجامعه. اون خصوصیات که تو قانون نیومده ها، شما الان نگید که آقا گفتن تک پسر معافا، این خصوصیت تو قانون آمده، بسر اون خصوصیاتی که در قانون نیامده. میخوایم بگیم اونا متعلق امر و نهی هستن یا متعلق امر و نهی نیستن؟ میبینیم نه، ملاحظه نمیشه و طبیعت مرآتن از برای اونها. لا یقال، التزامیش نی، مقارنات التزامی نیستش، کاری به طلب ندارن، کنار متعلق هستن. التزامی معلوم معلومی باشه، معلومی آدم متوجه هم بشه، تازه متوجه هم بشه به طلب ارتباطی ندارن، مقارنات ذات مطلوبن، نه مقارنات مطلوب به ما هو مطلوب، مقارنات ذات مطلوبن. حالا دلالت التزامی هم نیست، ولی ملازمه عقلای عرفیه وجود نده. خیلی وقتا آدم طبیعت را فکر میکنه، هیچ وقت این خصوصیات هم به ذهنش نمیاد، عرض و طول و عمق و اشغال فضا و جسم و نمیدونم این حرفا تو ذهن نمیاد. توجه بفرمایید. لا یقال، لا یقال بنابر اون چه تو گفتی متعلق امر طبیعت است و طبیعت من حیث و هیه لیست الا هیه، لا محبوبه ولا مبغوزه، لا مأموره ولا منهیه، لا کلیه ولا جزئیه، ولا 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 هزار تا لا دارد ماهیت من حیث و هیه. تو گفتی طبعا لدیگران که متعلق امر و نهی کیه؟ طبیعت است. از طبیعت متعلق امر و نهی، حکم طبیعت خورده، نه به خصوصیات. اصلا هیچ لحاظ خصوصیات هم نشد. طبیعت من حیث و هیه نه مطلوب نه مبغوض، نه مأمور است نه منهی، نه موجود است نه معدوم، نه کلیه نه جزئی. الطبیعت من حیث و هیه لیست الا هیه، فکیفه تعلق به الامر؟ چجور امرش تعلق میگیره؟ این چه حرفی شما میزنی؟ این حرف در مقابل حرف همه فلاسفه است که الطبیعت من حیث و هیه لیست الا هیه. جواب اینه که بله، اون حرف درسته، اونی که فلاسفه گفتن اون درسته، ولی معناش اینی نیست که تو معنا میکنی. حفظت شیئن و غاب عنک شیئن آخر، معنای این جمله این نیست که حفظت شیئن و غاب عنک شیئن آخر، اشیانی مثال، معنای این جمله این نیست که ماهیت من حیث و هیه لیست الا هیه یعنی نمیتونه هم بهش تعلق بگیره نمیتونه نه بهش تعلق بگیره، بلکه معنای این جمله اینه که ماهیت چون مرحله ذات است، ذات در مرحله ذات خودشه، ماهیت مال مرحله ذاته و ذات در مرحله ذات خودشه و ذاتیاتش، چیز دیگری در مرحله ذات نیست. الماهیه من حیث و هیه لیست الا هیه یعنی ماهیت در مرحله ذاتش خودش خودشه، چون مرحله ذات مرحله ذات است، مرحله ذات مرحله عوارض نیست. به عبارت اخرى الماهیه من حیث و هیه لیست الا هیه یعنی ماهیت به حمل اولیه ذاتی خودش خودشه، چیز دیگری برش قابل حمل نیست. نمیشه گفت الماهیت و موجوده به حمل اولیه ذاتی، به حمل اولیه ذاتی که بگی این اونه، الماهیت و کلیه به حمل اولیه، این معنای الماهیه لیست منیسو اللهیه، یعنی به حمل اولیه ذاتی خودش خودش. ولا ينافي ذلك عروض الوجود والعدم والامر والنهي والكلي والجزئي و هزار تا صفر. عروض این امور بر ماهیت مانعی ندارد، در مرحله ذات خودش خودشه، یعنی وجود جزء ذاتش نیست، عدم هم جزء ذاتش نیست، امتناع جزء ذاتش نیست، کلیت جزء ذاتش در مرحله ذات خودش خودشه، اینا جزء ذاتش نیستن. به حمل اولی ذاتی نمیتونی بگی الماهیتو کلیه، الماهیتو جزئیه، الماهیتو معدومه، موجوده، مطلوبه، مبغوزه، این امور رو نمیتونی به حمل اولی ذاتی برش حمل کنی. ولی لا ينافي ذلك من عروض تلك الامور و تلك الامور عارضت له، فانت تقول الماهیت موجوده، ماهیت الانسان موجوده، ماهیت شد ماهیت العنقا مثلا غیر و انیاب و اقوال غیر و موجوده، یکی میگی موجود یکی میگی غیر موجود، ماهیت الانسان کلیه ولیست به جزئیه، این منافاتی ندارد، اون به حمل اولیه ذاتیه و این عوارض به حمل شایع صناعی. اون معناش اینه وجود تو حق ذاتش نیست، و الا به قول تهذیب الاصول، به من توجه کنید، و الا به قول تهذیب الاصول اگه وجود تو حق ذاتش بود باید بشد واجب الوجود، عدم تو حق ذاتش نی و الا باید بشد ممتنع الوجود. معنای این که ماهیت من حیث و هی لیست الا هیه، یعنی در حد ذات ماهیت خودش خودشه، اینا تو ذاتش نیستن، ذاتش خورده شیشه عدم، خورده شیشه عدم و مبغوضیت و حقد و حسد و بخل و کینه چی؟ ندارد، البته خوبی ها را هم ندارد. اجازه عرض من تمام بشه، من خودم بفهمم، ذاتش این امور را ندارد، ذاتش وجود را، محبوبیت را، صفا را، صدق را، اینا هم تو ذاتش نیست، و این شیطه قلت به حمل اولی ذاتی قابل حمل نیست. اما منافات ندارد که این امور بر ماهیت عارض بشود و برش حمل بشود به حمل شایع صناعی، الماهیت و موجوده یعنی اتحد مع الوجود، الماهیت و کلیه یعنی اتحد مع اتحد، نه خودش خودش است، حمل حمل شایعه سنائیه. بنابراین مانعی ندارد ام به طبیعت تعلق بگیره، نه به طبیعت تعلق بگیره، طلب، بغض، حب تعلق بگیره، یعنی چه تعلق بگیرد؟ یعنی برش چه بشود؟ عارض بشود. این با اون حرف که الماهیت منیس و یلیست الاهیه منافاتی ندارد. من فکر میکنم خوب معلوم شد الماهیه منیس و یلیست الاهیه یعنی چی و با اینجور امور با هم منافاتی نداره. اجازه بفرمایید، سه تا اشکال اینجا هست، اجازه بفرمایید من عرضم تمام بشه. این یه اشکال با یه جواب، لا یقال، اجازه الان عرضم تمام بشه خدمتتون، لا یقال درسته ماهیت قابل عروض طلب و بغض هست، ماهیت قابل عروض هست، قابل هست که با عنوان مطلوب اتحاد چی پیدا کنن؟ خارجی، قابلیت رو قبول داریم، اما چون امر و طلب باید تعلق بگیرد به چیزی که محصل غرض است، چون امر و طلب باید تعلق بگیرد به چیزی که محصل غرضه. فکیفه یتعلق بالماهیه، با اینکه ماهیت محصل غرض نیست. چی محصل غرضه؟ وجود ماهیت. ماهیت متعلق محصل غرض نیست. پس چجور ماهیت تعلق میگیره؟ اینم یه اشکال. این اشکال بعد از اون اشکاله. لا یقال، قبول داریم امر و طلب، نهی و ترک میتونه به طبیعت چه بگیرد؟ تعلق، یعنی چه؟ یعنی عارضش بشن و متحد بشوند به حمل شایع سنایی. لکن بما این که تکلیف تعلق میگیره به محصل غرض، از تکلیف و لابد و ان یتعلق به محصل غرض، و الماهیه من حیثیه لیست محصلتن لل غرض، ماهیت من حیثیه محصل غرض نی، پس چجور بهش تعلق میگیره؟ اینم یه اشکال. لا یقال، لعنا نقول، یا میگیم متعلق طلب وجود و طبیعه است کما علیه الکفایه، یا میگیم تعلق میگیرد طلب به وجود و طبیعه کما علیه الکفایه، و وجود و طبیعه محصل لل غرض. و یا میگیم اصلا در باب انشائیات انشاء بعثس به تحقق ماهیت، بعثس به تحقق ماهیت، هلم میدد به تحقق ماهیت، به طرف تحقق ماهیت. و تحقق الماهیه منشأ اون لل کی؟ آسان. پس یا میگیم امر مدلول امر طلب و وجود طبیعه است، طلب و وجود طبیعه کما علیه الکی کفایه. کفایه میگه مدلول امر طلب وجود طبیعه، میگه طلب به چی میخوره؟ به وجود میخوره در اوامر، به ترک میخوره در کی؟ نواهی. میگیم یا به وجود طبیعت میخوره یا به عدم طبیعت. طلب و وجود طبیعت، طلب و ترک طبیعت، وجود طبیعت، ترک طبیعت، منشأ آثار. یا اینو میگیم، یا میگیم نه اصلا در باب اوامر و نواهی طلبی تو کار نیست، وجودی هم تو کار نیست، بعث است به تحقق ماهیت، یا بعث است به لا تحقق ماهیت، خیلی هم فرق نمی کنه، چون تحقق هم باز به کیه؟ به وجوده. لکن دیگه طلب تو مدلول نیست، اوجد الوجود دیگه معناش این نیست که اطلب من که وجود الوجود، دیگه طلب الوجود نی، بلکه بحث به کیه؟ به تحققه. این فقط ثمرش در اوجد الوجود به وجود میاد. اوجد امر است، اگر شما میگید توی امر طلب الوجوده، یعنی اطلب من که وجود الوجود، و این یه قدری خوشایند نیست. پس یا میگیم مدلول طلب الوجود و طلب الترک است کما علیه الکفایه، یا میگیم مدلول بعث به تحقق ماهیت و لا تحقق ماهیت است کما هو الحق، طلب توش نی، بعث است به تحقق و بعث است به لا تحقق. تحقق الماهیه من شاون لل آثار، لا تحقق الماهیه من شاون لل آثار. لا یقال. حالا اشکال سوم، اشکالا رو ترتیب پله پله است، مثل جدول ضربای خلاصه الحساب شیخ بهایی که منبری درست کرده. جدول ضرب را شیخ بهایی در اون خلاصه الحسابش درست کرده، اونجا منبری، نه به صورتی که حالا جدول ضرب می‌نویسن، و اونجا یه نو تا پله بیشتر نداره. این منبرا نو پله ام شاید رو همون جهت بوده، چون یکشو دیگه نیاورده، یه یکی یکی دو تا دو تا در جدولای ضربای فعلی، یه یکی یکی دو تا دو تا هم هست، اما در جدول ضربی که شیخ بهایی در خلاصه الحسابش داره و به صورت منبر نو پله هست، یه یکی نیست. حالا اشکال سوم، پله سوم، اشکال سوم، لا یقال. خیلی خوب، قبول کردیم از شما که طبیعت قابل تعلق عروض طلب، قبولم کردیم که انشا یا میخوره به وجود یا میخوره به کی؟ به تحقق. ولی به هر حال وجود ماهیت یا تحقق ماهیت به وجود فرد است، وجود الماهیه او تحقق الماهیه، به وجود الفرد و به تحقق الفرد. عدم الماهیه و عدم الطبیعه و عدم تحقق هم به عدم کیه؟ فرده. تا اینجا که اومدیم شما قبول کردید که تکلیف بس تعلق گرفته به چی؟ به تحقق الماهیه، یا طلب تعلق گرفته به کی؟ وجود الماهیه. صاحب کفایی میگه وجود الماهیه، طلب و وجود الماهیه. خب وجود ماهیت و طبیعت به وجود فرد است، تحقق ماهیت به تحقق فرده. فان الطبیعی موجود، چی عبارت تهذیب؟ فان الطبیعی موجود به عین وجود افراده. پس در حقیقت ام به کی تعلق گرفته؟ به فرد. خودت با دست خودت نتیجه گرفتی که ام به کی تعلق گرفته؟ به فرد. اینجوری که تو مشی کردی، ما از شما قبول میکنیم که تبایع متعلق طلب واقع میشوند، یعنی یعرض علیه الطلب. این در جواب اشکال اول. و قبول هم کردید که انشاء یا خورده به طلب الوجود و طلب الترک کما علیه الکفایه، یا خورده به بعث و تحقق الماهیه او به بعث او زجر و چی؟ زجر و تحقق الماهیه. حالا بعث لا تحقق اشتباه بود، زجر الماهیه در اوامر به بعث تحقق ماهیت، در نواهی به چی؟ به زجر از تحقق ماهیت. به هر حال پس متعلق کیه؟ متعلق تحقق است و لا تحقق، وجود است و ترک. تحقق الماهیه به این تحقق الفرد، عدم تحقق ماهیت به این تحقق عدم فرد، وجود و طبیعه به این وجود فرد، عدم و طبیعه به این عدم فرد. لأن طبیعی موجودون به این وجود افراده. بنابراین احکام به کی تعلق گرفته؟ به افراد. خیلی راحت. پس اون چه تا حالا بافته بودی همه شد چی؟ هم به کلتی نغزت غزلها من بعد قوت انکاتا. این لایقال اشکال سوم. این اشکال را کفایه اشارتن جواب داده، اگر بعد مطالعه کنید. این اشکال را کفایه جواب داده اشارتن، و تفصیل جواب اینه، و تفصیل الجواب. درست وجود طبیعی به عین وجود فرد است، وجود طبیعی به عین وجود فرده، لکن خصوصیات فردیه اینا مقارنند با مطلوب، نه عین مطلوبند. خصوصیات فردیه که همراه وجود طبیعی هستند، این خصوصیات فردیه مقارن مطلوبند، نه دخیل در مطلوب. پس امر تعلق گرفته به طلب و وجود طبیعه، وجود طبیعت هم به وجود فرد است، اینو هم قبول داریم. اما خصوصیات فردیه که فرد و فردش میکنه، زمان، مکان، عرض، طول، عمق، اشغال فضا، این خصوصیات فردیه اینها مقارن مطلوبند، نه چی؟ مقارن مطلوبند، نه دخیل در مطلوب. به حیث، این عبارت رو کفایه دارد، به حیث که اگر عبد بتواند کلی را موجود کند بدون خصوصیات فردیه، به حیث که اگر عبد بتواند کلی را موجود کند بدون خصوصیات فردیه، لأوجد المطلوب. مطلوب را چیکارش کرده؟ مطلوب را موجودش کرده. اگر عبد بتونه کلی را موجودش کنه بدون خصوصیات فردیه، این لأوجد المطلوب، لکن چون نمیتونه کلی را بی خصوصیات فردیه موجود کنه، بس خصوصیات فردیه هم در کنارش هستن، اما این هسته هاییست که دخالتی در مطلوب مولا دخالتی در مطلوب مولا ندارد. بنده و جناب عالی پیرنامون با چی خوش میشه؟ با یه آفتاب خوش میشه. بنده و جناب عالی با آیونی که فردا شهریه میدن، اگه اول ما باشه انشالله، پیرنامون با چی خوش میشه؟ یه آفتاب. اما دخالت داره در شهریه دادن اونها؟ هیچ. بله، بنده و جناب عالی تقارن داره پیرنامون با پیرن مقسمین و با پیرنای مراجع، همه توی آفتاب خوش میشن. اما اینا جزء مقارنات شهریه است، نه جزء ملازمات شهریه. بنابراین این اشکال هم رفع میشد و حق این است، ولحق الحقیق به تصدیق وفاقا لمن هو ابو تحقیق و تدقیق ای الامام حفظه الله و ابقا و نصر الله و تول الله عمره الى ظهور المهدی عجل الله تعالی فرجه الشریف، ان الاحکام متعلقتون به تبایع لابل افراد و الخصوصیات الفردیه مقارناتون للمطلوب لا دخائل فی المطلوب. آخه وقتی آدم فلسفی بحث میکنه کلمات میشه فلسفی، دخل جمعش دخائل نمیاد، اما خب همون جوری که جوهر میشه تجوهر، اینجا دخل میشه دخائل. اینا مقارناتون فی المطلوب لا دخائل فی المطلوب. این هم بحث تعلق اوامر و به حول و قوه الهی تمام شد. حالا آقایونی که دوتا اشکال بکنن که معلوم بشد بحث معلوم شده یا نه، و الا اشکالاشون وارد نیست. حالا بفرمایید. یک، حفظت شیئا و غاب عنک شیئا آخر. ما گفتیم مراد از اوناییم که میگن به فرد تعلق میگیرد، معناش این نی اونی که موجوده در، بلکه معناش اینه موجود بکن، نه اینکه موجوده در خارج رو میگه طلب ما بهش تعلق دادم. طلب الوجود، ای طلب و ایجاد الوجود، نه اینکه موجوده میگه طلب میکنه وجودش را، یعنی وجود را تو چیکارش کن؟ محققش کن. ولا امر به موجود، حتی قائلین به فرد هم به موجود خارجی نمیگن، لانه او تحصیل الحاصل. بفرمایید. این اشکال اول که رفت شد.
طلب حق نباید موجود باشه، نباید معدوم باشه.
نه، یعنی به قید عدم، یعنی به شرط اینکه موجود نباشد. برهنه دیگه، معراست دیگه. معرا هم میتوند لباس احرام بپوشد، هم میتوند لباس اون پانکیا رو بپوشد، هر دو رو میتوند بپوشد. به شرط عدم نیست که نتوند بپوشد که.
پذیرش
من نفهمید. خب قابلیت چی؟ یعنی قابلون لولو همه ماهیت ها اینجور، ماهیت ممکنه همه اینجوره.
قابلیت وجود داره یا وجود نداره؟ قابلیت
وجود داره وجود نداره؟ نه، وجود نداره.
قابلیت
به ماهوه وجود نداره؟ قابلیت ماهوه وجود نداره. شما برگیش حرف اول تو قابلیت موجود نی، سالبه به سلب محموله. بفرد شو اشکال جدی ها؟ خب همین فلسفی که شد جمع ناجور میشه. دخال بگذاریم بحث دیگر. بفرد تمام، اجازه بدید تمام. نه دیگه حرف نیست. چرا؟ ماهیت چجوری وجود پیدا میکنه؟ اول موجود میشه بعد وجود بهش میخوره؟ تموم شد دیگه. آقابلون للعروض، ماهیت یعنی حد ذات، یعنی اینجور نیست که شما خیال میکنید ماهیتستان یه جاییه که اینا نشستن اونجا، یه وقت وجود میاد سایش میندازه رو سرش، یه وقتی میاد عدم. اینا نی، ماهیت یعنی حد ذات، یعنی تصویر ذات، یعنی ما نشستیم فکر ذات میکنیم، تصویری بیش نیست که خود تصویرم توش دخالت نداره. از رد بشیم. امر دیگر، قابلیت امکانه، بیش از امکان چیز دیگه نی. امکان هیچی، ادنا مراتب وجود چی؟ ابد وجود ادنا مراتب ندارد. اگه بود که بود. توجه کنید. امر دیگر، دیگه اجازه نمیدم. امر دیگر، خستگی آقایون رفع شد. امر دیگر، بحث دیگر، ازا نسخ الوجوب هل يبقى الجواز بالمعنى الاعم او بالمعنى الاخص يعني اباحه او لا يبقى شيئا منهما؟ ازا نسخ الوجوب هل يبقى الجواز بالمعنى العام قدر جامع بین چهار تا حکم؟ اول جواز بالمعنى الاخص یعنی اباحه تساوی طرفین، اولا يبقى شيئا منهما والبحث في مقامات ثلاثه. من به طور اختصار بحث رو عرض میکنم چون ثمره عملیه فقهی هم ندارد. بحث در سه مقامه. مقام اول در امکان، آیا ممکن است وجوب از بین برود ولی جوازش بماند یا نه؟ هل یمکنو که با ذهاب وجوب و نسخ وجوب به حسب مقام ثبوت می شود که وجوب از بین بره و جواز بماند یا نمی شود؟ تحقیق اینه، مقتضای تحقیق اینه که اگر وجوب را شما بسیط دانستید و مجعول بالجعل، بسیط دانستید و مجعول بالجعل، به جعل تشریعی، به جعل قانون گذار، وجوب که از بین رفت جواز معنا نداره بموند. دو تا قید دارد، وجوب بسیطه، مرکب نی طلب الفعل مع المنع منال، نه این شعره، این مال معالم خون خوبه، ولی وجوب یه معنای اعتباری بسیطیه، اون مرحله‌ای که عقلا بهش میگن وجوب. اگر وجوب را شما بسیط دانستید، یک مجعول به جعل قانونی، گفتید قانونگذار جعلش کرده، وجوب را قانونگذار جعل کرده، وقتی وجوب از بین رفت دیگه قابل موندن چیزیش بمونه؟ یه امر بسیطی بوده، یه جعلم که بیشتر نداشت، اون جعل برداشته شد، دیگه معنا ندارد جواز بموند. بقای جوازا، نه جواز به جعلن، نه جواز به جعلن ثانوی، او بعضی بقا بحث هستان، بقا غیر جعل ثانوی، ازا نسخ الوجوب لا یعقل البقا، برای اینکه یک امر بسیط بود، یه جعلم داشت، این امر بسیط که برداشته شد، جعلشم برداشته شد، جوازی نیست که بموند. بله اگر وجوب را مرکب دانستیم هما علیه مثل صاحب المعالم قدس الله روحه، وجوب را مرکب دانستیم، یعنی طلب الفعل مع المنع من الترک، و یا بسیط دانستیم اما گفتیم بسیطی است که عقلا اعتبار میکنند، بسیطی است که عقلا اعتبار میکنند بعد از کشف اراده شدیده از مولا، وجوب بسیطه اما مجعول به جعل قانونی نی، قانونگذار وجوب و جعل نمی کنه، بلکه وجوب یک امر بسیطیه که عقلا اعتبارش می کنن. کی اعتبار می کنن؟ بعد از اراده شدیده از قانونگذار، کشف بشه که قانونگذار یک اراده شدیده دارد، اونجا عقلا اعتبار وجوب می کنن. اگر یکی از این دو مبنا رو گفتیم قابل بقا هست، قابل بقا هست، اما علی ترکب فواضحون، برای اینکه وجوبه که میخواد ورداره، یه وقت کلشو برمیدارد، یه وقت چیشیشو برمیداره، منع از ترک، طلب الفعلش، رجحان الفعلش، جوازش، جنس بعید و غریبش میمونه، طلب الفعل جنس غریبشه، جواز جنس بعیدشه، میتونه اونها بموند، فصلی را برمی‌دارد اما جنسی چی؟ میماند به منتها جنس در زمینه نوع دیگرش، این که مانعی ندارد. کما این که اگر گفتید وجوب بسیطه لکن به اعتبار کی بستگی دارد؟ عقلا، که این عقلا وقتی مرتبه شدیده اراده باشد اعتبار میکنن وجوب را، وقتی مرتبه ضعیفه باشد اعتبار میکنن چی؟ استحباب را. خب اینجا هم مانعی ندارد که وجوب و مولا، مولا وقتی میگه نسخت الوجوب یعنی چی چیه؟ من حالم چگونه شده؟ دو احتمال دارد، یکی اینکه اصل ارادم از بین رفته، یکی چیشیش از بین رفته، شدتش. پس یمکن دلیل نمیخونم و امکان میگم. پس اگر وجوب را ما معتبر به اعتبار عقلایی بدانیم، چه اعتبارش مالکه بعد از اراده شدیده از مولا؟ ما اگر این را قبول کنیم بقای جواز لا بعصبه، برای اینکه مولا وقتی وجوب را برمی‌دارد ممکن است کل ارادش از بین رفته باشد، ممکنه چیش از بین رفته باشه؟ شدت الارادش از بین رفته باشه، اصل الاراده باشه. اگه اصل الاراده باشه ما چی اعتبار میکنن عقلا؟ یا جواز یا استحباب. اگر اصل الاراده باشد به دنبال او عقلا یا جواز اعتبار میکنن یا چی؟ استحباب. بستگی به مرتبش دارد که چه مرتبه از اراده و چه مرتبه از طلب. یا ظاهر این است که استحباب اعتبار میکنن، برای اینکه طلب جنس قریبه به وجوبه. پس بر یک مبنا قابلیت بقا نداره و بر دو مبنا قابلیت بقا داره. در تهذیب الاصول آمده که ممکن نیست بقا. تهذیب الاصول میگه بقا ممکن نیست. اذا نسخ الوجوب لا یمکن بقاء الجواز، بقاء جواز ممکن نیست. برای اینکه وجوب یک امر اعتباری بسیط و عقلایی است. حاصل حرف اینه، خلاصه کلامش اینه، وجوب یک امر اعتباری بسیطه، امر مرکب نیست، امر اعتباری بسیطه، به جاعلم کار ندارد. کی اعتبارش میکنه؟ عقلا. الوجوب امر بسیط یعتبره العقلا. کی اعتبارش میکنه عقلا؟ عند الارادت ال شدیده. پس وقتی وجوب را برداشت، کل اراده برداشته شده. وقتی وجوب را برداشت، کل اراده از بین رفته. کل اراده که از بین رفت دیگه معنا نداره شما بگید چی باقی مونده؟ جوازی باقی مونده، چون منشأ انتزاع از بین رفت. بعد به خودش اشکال کرده، ثم اورد علی نفسه به ان الاراده من الامور المشککه. اراده از امور مشککه است، قابل تشکیکه، اراده ضعیفه، اراده قویه. وقتی وجوبو برمی دارد اراده برداشته شده، اما ممکن است به مرتبه قویه برداشته شده باشد، لا به جمیع المراتب. پس امکان دارد که جواز همچه شده باشه باقی مونده باشد. توجه می‌کنم، من دوباره اشکال را عرض می‌کنم. اگه به عرض من توجه کرده باشید دیگه عدم تمامیت معاف تهذیب روشن میشه. تهذیب الاصول مدعی است اذا نسخ الوجوب ممکن نی جواز بمونه، محال جواز بمونه، باقی بمونه جواز. باز یادتون نره بقا میخونیم، نه جعل به جعل ثانوی. ممکن نی باقی بمونه. لأن الوجوب، حاصل کلام اینه، لأن الوجوب امر بسیط و معتبر به اعتبار عقلا. چه عقلا اعتبارش میکنن؟ عند ارادت شدیده من المولا. وقتی قانون گذار آمد گفت من وجوب و برداشتم، یعنی کل اراده از بین رفته، کل منشأ انتزاع رفته. وقتی کل اراده از بین رفته، منشأ انتزاعی نیست، فلا یعتبر الجواز، دیگه جواز اعتبار نمیشه، چون اصلا منشأ انتزاع، منشأ اعتبار و انتزاع ندارد. ثم اورد علی نفسه که اراده از امور مقوله به تشکیک است و وقتی وجوب و برمی دارد دو احتمال هست، یکی این که کل اراده را برداشته باشد، یکی این که چیش را برداشته باشد، اراده به مرتبت شدیده. اگه کل را برداشته باشد هیچی نمی موند، اما اگر مرتبه شدیده را برداشته باشد جواز می ماند، اصل الاراده هست. عقلا هم جواز رو دنبالش چه میکنن؟ اعتبار میکنن. این اشکال جواب داده. از این اشکال جواب داده که بله، اراده از مقوله های به تشکیکه، شبیه وجود که از مقوله های به تشکیکه. لکن معنای مقوله به تشکیک این نیست که در یک مرحله چندین وجود از این کلی هست در یک موجود. معنای مقوله به تشکیک این نیست که در یک موجود چندین کلی از این چندین فرد از این کلی موجوده. معناش اینی چند تا فرد یه جا موجودن. فإن الوجود مسابق معلکی تشخص. معنای تشکیک این نیست که در یک فرد چندین کلی موجودن، چندین فرد با هم هستن دست و پنجه نرم میکنن، بلکه معناش اینه یه فرد از این کلی موجوده، بیش از یک فرد نیست. وقتی بیش از یک فرد نبود پس عدمشم به عدمه، عدمشم به عدمه همون فرده، یه فرد بیشتر نیست، عدمشم به عدمه همون فرده. و ما به شده و ما به شده عین ما به ضعف، اونی که شدتش با اون میاد عین اونیه که باشی میاد ضعف میاد. این جواب ایشون. میگه بله مقوله به تشکیک هست، اما معنای مقوله به تشکیک این نیست که کلی مشکک یه جا که آمد در فرد قوی چندین فرد وجود دارد. فإن الوجود مسابق معلکی تشخص، یه فرد بیشتر وجود ندارد. خب یه فرد که وجود ندارد، این فرد یا هستش یا چی؟ یا نیستش. این ایشون فرموده است. لکن حق اینه که این فرمایش تمام نیست، ما نمیفهمیم. حداقل اینه که ما نمیفهمیم. این جواب آخری ایشون که جان کلامی ایشونه، اینو ما نمیفهمیم. لأنا ننظر الى الحمرت الشدیده، حمرت الشدیده مرتبت من الحمره، با شدیده هم یک فرد از حمره بیشتر وجود ندارد. لکن میتونیم حمره را یه مقدارشو ببریم، حمره را ببریم به مرتبه چی؟ ضعیف. سب کنید من بذاری بگم چیه، سب کنید اجازه ببرم عرض من اصلا تموم بشه؟ چرا گوش نمی کنید؟ من که آخو مطالعه کردم دارم عرض میکنم. بذارید من عرض ما بگم، من مباسم و پس بدم برای آیون، بعد آیون اشکال کنه. من عرض میکنم در حمره شدیده سواد شدید، یعنی سیاهی و نه معلومات، در مقابل مشکی، سواد شدید که رسید به مرحله مشکی، انقدر سیاه بود که شد مشکی. حالا شما آمدید یه مقدار از مشکیشو میخواید از بین ببرید، چجوری میتونید مشکی رو از بین ببرید؟ دو جور. یکی این که به طور کلی ببرید بشه چی؟ سفیده؟ سفید. نه، یه مقدار از مشکیشو ببرید بشه چی؟ بشه توسی مثلا، به قول آقایون بشه سیاه. وقتی مرتبه شدیده سفیدی، یه وقت شما عمامتون را با دست میشورید یه مقدار سفید شده، یه وقت یه مقدار تایدن بهش میزنید بازم چی شده؟ یه مقدار سفید شد. یه وقت بعد از تاید یه مقدار وایتکسم بهش میزنید اونم یه مقدار سفید شده است. اما سفیدی حال او چی؟ مراتب. این سفیدی از بین رفتن ما با دو تا چشامون میبینیم، این دیگه در مقابل اونه که گفت 70 دلیل میارم که این عوض آب ندارد. حمره شدیده، سواد به مرتبه شدیده، قابل رفع است به احد وجهن، یکی از دو وجه. یا به طور کلی سواد رو ببریم، یا یه مرتبه از سواد رو ببریم مرتبه دیگرش باقی بمانه. بنده یک سیا یه وقتی خیلی دوست می‌داشتم، روی یک شرایطی خیلی دوستش می‌داشتم، بعد یه مراحلی پیش آمد که اون خیلی دوست داشتن از بین، چجوری از بین میره اون خیلی دوست داشتن؟ دو جور. یه وقت به طور کلی از بین میره، میشه با او کی؟ دشمن. یه وقت نه، دیگه دوستیه که براش سر و کله نمیشکند، اما بازم چجوره؟ بازم دوستش میدارد. حاصل کلام اینه، در موجوداتی که مقوله به تشکیکند، در موجودات مقوله به تشکیک، نرا به اعیننا و نرا به ابصارنا، چه رفع این موجود مشکک به یکی از اجازه‌ام به یکی از دو راه است، یا به طور کلی از بین برد، یا به مرتبت من. ولذا فلاسفه هم گفتن، بزرگان هم اینجا گفتن. بفرمایید شما.
هزار تا سوال شدید رو شما در حطه بسید ضعیف آوردید،
میگم از بین میبره شدتش قدرتش گرفته.
اگر
اون باقی مونده یا نه، بقیه از اونه که نمیخوایم، بقیه از اون چیزی یا نه، اون سرخیه در اون. سب کن آخه اینو جای حرفه. من عرض میکنم سرخی به مرتبه سیاهی به مرتبه شدید، ما به شدتش عین ما به الکیشه ضعفش. یه مرتبه از شدت رو گرفتیم، توجه کردی؟ اون مقدار از سرخی که مونده یه دفعه موجود شده، یه این قبلا بود،
یعنی تبدیل
نی، تبدیل نی، ضعیف و قویه. بگذریم انشاءالله فردا تبدیل نی.